بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله الذين بهم فتح الله وبهم يختم الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله الى يوم لقاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. همانطور که مستحضرید این نشست مستطاب و مبارک تشکیل شده با عنوان همایش ملی فلسفه فقه با تأکید بر مکتب فقهی امام خمینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تلاش مشکوری است از دوستان ما در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. من از ریاست محترم پژوهشگاه و عزیزانی که دست اندر کار هستن نام نمیبرم چون طولانی میشه تشکر میکنم به سهم خودم، علالله اجرهم ولله درهم. بنده باورم این هست که تشکیل چنین همایش هایی میتواند در راستای تکمیل یک دانش و گاه تأسیس دانش اثرگذار باشه. موضوع صحبت من همونطور که صدیق گرامی ما جناب آقای محمدی حجت الاسلام و المسلمین اعلان کردن، فلسفه فقه. به این خاطر من این موضوع رو انتخاب کردم چون در واقع در این همایش جون مطالبی راجع به کلیت فلسفه فقه گفته می شود طبیعتا ماهیتی فلسفی دارد و چون مضاف الیهش فلسفه فقه هست میشه فلسفه فقه. موضوعات زیادی رو میشه در این نشست مطرح کرد ولی من بحثم رو متمرکز میکنم راجع به چهار موضوع. روشنه که باید گزارشگونه بحث رو برگزار کرد. مسئله اول، فلسفه فقه چیست؟ چیستی شناسی فلسفه فقه. مسئله دوم، ارتباط فلسفه فقه با اصول فقه. ممکنه برخی از اهل تأمل بگن ما فرق فلسفه فقه رو اجمالاً با فقه میدانیم، با گفتگو از قواعد فقه میدانیم، اما تفاوت با اصول فقه در چیست؟ چه مسئله‌ای میخواد در فلسفه فقه مطرح بشه که در اصول فقه برزمین مانده است؟ ارتباط این دو دانش چیه؟ مطلب سوم، مسئله سوم، ضرورت فلسفه فقه. آیا ضرورتی دارد یا ندارد؟ اگر دارد چرا گذشتگان نپرداختند؟ و بالاخره مسئله چهارم، فهرست کردن برخی از مسائل فلسفه فقه. پس چیستی شناسی، ارتباط یا دقیق تر بگیم ترابط با اصول فقه، ضرورت فلسفه فقه، و بیان برخی از مسائل فلسفه فقه. مقدمتاً عرض می‌کنم در این نشست با توجه به وقتی که دوستان برای من در نظر گرفتن و خود بنده هم بیشتر نمیتونم چون عازم مسافرت هستم، در این نشست به صدد این نیستم که گفته‌های مختلف رو نقل کنم. ممکنه برخی از این مسائل اندیشه‌های گوناگونی در پیوند با آن به منصه ظهور رسیده باشه. بنده در مقاله‌ای که در فلسفه های مضاف، کتاب فلسفه های مضاف جلد دوم دارم، با تفصیل راجع به نظرهای مختلف در ارتباط با همین چهار مسئله و البته مسائل دیگری نوشتم. اگر دوستان مایل بودن میتونن اون مقاله رو ملاحظه بفرمایند. اونچه که در این نشست با توجه به فرصت در نظر گرفته شده مطرح میشه عمدتاً رأی مختار، اندیشه برگزیده است. البته ممکنه به اضطرار و گذرا به برخی از اندیشه ها اشاره مختصری داشته باشم. برگردیم به مسئله چهار مسئله که وعده دادیم. مسئله اول چیستی شناسی فلسفه فقه. ببینید فلسفه فقه خیلی آشکار از دو کلمه تشکیل شده، فلسفه فقه. فلسفه چه وقتی که مطلق میاد، مثل که میگن دانش فلسفه، همون فلسفه معهود، چه وقتی که اضافه میشه به یک مضاف الیهی فرق نمیکنه، دانش توصیفی است. شما کتابهای فیلسوفان گذشته رو نگاه کنید، میگن فلسفه توصیف وجود میکنه. گرچه کلمه توصیف کلمه درستی نیست، ولی چون در فارسی جا افتاده عرض میکنم، وصف وجود میکند، گزارش از موجود، از وجود به ما هو موجود، به ما هو وجود میده. سنخ فلسفه سنخ توصیف و تحلیل در مقابل دانش هایی که روح حاکم و غالب نظریه پردازی، نقد، رد و ابرامه. اما فلسفه نه، یک دانش توصیفی است. اگر بدون مضاف الیه بیاد، مثل که میگن فلسفه یا فلسفه اولا، یعنی دانش توصیف، دانش وصف وجود، دانشی که وجود را، عالم را، تکوین را تحلیل میکنه و وصف میکنه. اگر اضافه بشه، مثلا گفته بشه فلسفه فقه، یعنی دانشی که فقه را توصیف میکند، وصف میکنه، تحلیل میکنه، ازش گزارش میده. فلسفه چه مطلقش چه مضافش، دانش تحلیلی، گزارشی و توصیفی است. واژه دوم استعذار دارید، فقه، فلسفه فقه. فقه در دوران معاصر ما حداقل سه تا اطلاق داره، در سه جا به کار میاد و کاربست پیدا میکنه. فقه به معنای دانش کاشف شریعت، یعنی ما یک شریعت داریم که بخشی از دینه، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ابراهیم تا آخر، دانشی که عهده‌دار کشف شریعته و میخواد این شریعت رو از اسناد معتبر کشف کنه در اختیار مکلفان بگذاره. و فقیه شخصیتی است که کاشف شریعت از اسناد معتبر. یک اصطلاح در فقه اینه، مثلا وقتی میگن فقه اصول کلام، در ذهن من و شما همینه، یعنی دانشی که میخواد روش شناسی کشف شریعت رو به ما یاد بده. این یک اصطلاح در فقه. اصطلاح دومی که یه صلوات خط کن، اصطلاح دومی که فقه داره به معنای عملیات استنباط. اگر گفته میشه درس فقه، یعنی درسی که به ما عملیات استنباط و اجتهاد رو و فرایند کشف رو به ما یاد میده. دانش کاشف شریعت اطلاق اول، عملیات استنباط اطلاق دوم. و البته گاهی به مجموعه مسائل دانش فقه اطلاق فقه میشه. وقتی که اطلاق بر دانش میشه، قهرن مسائل، موضوع، مبادی، غایات. اما گاهی وقتا بر خود مسائل فقهی اطلاق فقه میشه. اگر گفته میشه عروت الوثقا کتاب فقهه، اگر گفته میشه جواهر الکلام کتاب فقهه، حالا جواهر چون توش عملیات استنباطه مثال رو پس میگیرم، اگر گفته میشه توضیح المسائل تحریر الوسیله کتاب فقهه، یعنی کتابی است که درون اون مسائل متعددی از فقه وجود داره. حالا وقتی گفته میشه فلسفه فقه، میشود به معنای فلسفه دانش فقه تلقی کرد و میشود اطلاق دوم فلسفه عملیات استنباط، اون فرایندی که انسان رو به کشف شریعت میرسونه. و البته معمولا در اذهان در گفتگوها به معنای دانش فقه، فقه زیاد به کار میره و من ابایی ندارم در همین گفتگوی امشب ما فقه رو به معنای دانش کاشف شریعت تلقی کنیم و بر همین اساس ذهنیت خودمون رو بسازیم. ببینید، فلسفه شد دانش وصف، دانش گزارشی، دانشی که میخواد یک موجود را تحلیل کنه، توصیف کنه و گزارش بده. فقه هم شد دانش کاشف شریعت. این دو عنصر رو که کنار هم میگذاریم به این نتیجه میرسیم که فلسفه فقه دانشی تحلیلی، توصیفی، گزارشوار از یک دانشی دیگر به نام فقه. ببینید، این نگاه و تعریف لوازمی رو با خودش داره. اولا فلسفه فقه از فقه بیرونه، یعنی یه دانش بیرون فقه که بر کل فقه ناظره، چون میخواد این کل را گزارش کنه، توصیف کنه. میشه دانش بیرونی و خارج و ناظر، دانشی خارج و ناظر. چنان که اشاره شد، باز ناظر به کل فقه هست. مثل قواعد فقه نیست که بره درون فقه، مثل فقه نیست بره درون فقه و بخشی از فقه رو بحث بکنه. ناظر بر کل فقهه. و چون فلسفه است، کارش تحلیل و توصیفه. میاد فقه رو میذاره وسط، میگه خب مبانی فقه چیه؟ گزارش میده. اسناد معتبر و نامعتبر در فقه چیه گزارش میده. روش‌های فقیهان یا روش‌های فقها چه روش‌هایی است گزارش میده. غایت یا غایات فقه چیه گزارش میده، مدیریت میکنه، تحلیل میکنه. اما همه زبانش هستی شناسان است و گزارشگونه است. فلسفه فقه میشه دانش توصیف فقه، گزارش از فقه و بیان هستی فقه. ببینید اونچه که من عرض کردم خاصیتش اینه که ما از واژه‌ها بیرون نرفتیم. مثلا بعضی از نظرها میگه فلسفه فقه عنوان مشیره به چندین مسئله که بر زمین مانده، اصول عهده‌دارش نیست، منطق نیست، کلام نیست، خود فقه نیست، باید بهش پرداخت. مسائل بر زمین مانده‌ای که در عملیات استنباط مورد احتیاجه ولی دانش خاصی عهده‌دار آن نیست، ما اینا رو یه جا جمع میکنیم میگیم اینا فلسفه فقه. خب این مشکلش اینه که شما در واقع واژه فلسفه رو عنوان مشیر گرفتید، واژه فقه رو عنوان مشیر گرفتید، میخواستید 30 تا 40 تا مسئله رو نام ببرید، دیدید طولانی میشه، گفتید فلسفه فقه. در حالی که تحلیلی که ما داریم از این واژه در این بحث اول دست ما رو باز میذاره که از واژه ها خارج نشیم، فلسفه رو به همون معنای معروفش بگیریم، فقه رو به همون معنای معروفش، در عین حال مسائل بر زمین مانده را حتی امکان ببریم در فلسفه فقه و در این دانش ازش بحث کنیم. یعنی خاصیت تعریف موجود مطرح شده اینه که ما از اقتضائات واژه ها خارج نشدیم. البته در ادامه وقتی من رابطش رو با اصول فقه بیان کنم، ضرورتش رو بیان کنم، برخی مسائلش رو عرض کنم، دقیق تر با ماهیت فلسفه فقه عزیزان آشنا میشن، گرچه جلسه بسیار مستطابی است. من سراغ دارم شخصیت هایی که در این زمینه حتی دوستان جوان ما سالها مطالعه کردند و با دست پر در این نشست مستطاب حضور پیدا کردند، از این جهت هم عذرخواهی میکنم. مسئله دوم ارتباط با اصول فقه. قرار شد که من نظرها رو به تفصیل نگم، اگرم اشاره میکنم فقط عناوین. بحث های زیادی در همین 2-3 دهه که این واژه وارد صحنه علمی کشور ما شده در این ارتباط ابراز شده. برخی اصرار دارن بگن فلسفه فقه هیچ فرقی با اصول فقه نداره. دو اصطلاح هست از یک واقعیت که در این کتابی که ابتدای نشست اشاره کردم قائلش و کلامش و آدرسش رو میتونید ملاحظه کنید. این دو هیچ فرق ندارن. اصطلاحی است قدیم میگفتن اصول فقه، شاید امروز مثلا بعضیا احساس کردن زیباتره بگم فلسفه فقه. نظر دوم اینه که نه، رابطه این دو دانش رابطه عام و خاص مطلقه. جالب اینه که در بیان عام و خاص بودن هم دو اندیشه وجود داره. اصول فقه فلسفه فقه رو تحت پوشش خودش قرار میده. اصول فقه اعمه بخشی از اصول فقه فلسفه فقهه و بالعکس فلسفه فقه اعمه و بخشی از فلسفه فقه اصول فقهه. در این مقاله میتوانید قائلش رو، دلیلش رو و بنیان فکریش رو پیدا کنید و البته نقدش رو. نظر دیگری که در ضمن مسئله اول اشاره کردم اینه که گفتن نه، فلسفه فقه غیر از اصول فقه، اما یک سری مسائل بر زمین مانده داریم که ممکنه سنخش هم سنخ اصول فقه باشه. اگر بخواد بحث بشه با اصول فقه هم خانواده است، ولی چون بحث نشده میبریم در فلسفه فقه، فلسفه فقه رو هم عنوان مشیر میگیریم بحث میکنیم. یعنی این نظر میخواد بگه اصول فقه با فلسفه فقه در یعنی اصول فقه موجود ها، اصول فقه موجود با فلسفه فقهی که الان مورد نیازه نسبت تباین داره در مسئله، اما نظام و نسبی فلسفه فقه نداره. به نظر میرسد دوستان این اندیشه ها، چه اندیشه یکسان انگاری، چه اندیشه عام و خاص مطلق، چه این اندیشه سوم، هیچ کدام نمیتواند نظر دقیقی در باره فلسفه فقه و ارتباطش با اصول فقه باشه. ادعای ما اینه که این دو دانش ربطی به هم ندارند، در غایت در متد بحث و مدیریت بحث، در موضوع، در ورود و خروج، در غایت، در مسائل با هم تفاوت دارند. و حتی اگر احیاناً با اصول فقه در یک مسئله، دو مسئله، ده مسئله، 20 مسئله تساوق پیدا می کنن، حیثیت بحث ها فرق می کنه. و چون حیثیت بحث ها فرق می کنه، دو جهت دارن، دو راه رو می رن بدونی که با هم دیگه ارتباطی داشته باشن. البته این به معنای این نیست که در فلسفه فقه هیچ کس بحث اصولی نکند، یا در اصول فقه هیچ کس بحث فلسفی نکنه. ممکنه کسی در اصول فقه بحث نحوی بکنه، در فقه بحث فلسفی بکنه به استرار، اما معناش این نیست که این بحث از مسائل فقه. به نظر میرسد این اندیشه صحیحه. چرا؟ دقت بفرمایید. ببینید، ما در اصول فقه روح حاکم و روح غالب رو توصیف نمیبینیم. آنچه که در اصول فقه ما وجود داره نظریه پردازی، نقد، که باز نقدم نظریه است، نظریه میگم نه به معنای آنچه که در کرسی ها مطرحه، یعنی بیان یک عقیده، بیان یک اندیشه، ولو دیگران هم گفته باشن، داوری تعیین میکنه صحیح رو از غیر صحیح، اظهار نظر میکنه و پیش میره. شما از ابتدای اصول فقه نگاه کنید، مثلا اگر ظهور عمد در وجوب رو آغاز خوبی برای از مقدمات اصول بگذاریم، یک مسئله نظریه پردازانه است، کسی نمیخواد گزارش بده آیا صیغه عمد ظهور در وجوب دارد یا نه، دلیل هر کدام اندیشه ها تا آخر، دلالت ماده عمد، دلالت نهی، ماده نهی، بحث مفاهیم عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین. بعد میاد در جلد دوم، بحث‌های جلد دوم، بحث‌های حجج، بحث‌های ظواهر، بعد میاد تعامل با نصوص، همه اینها بحث‌های نظریه پردازانه است. ببینید، عرض نمی‌کنم ما در اصول فقه بحث‌های توصیفی نداریم، اما انگیزه توصیف نیست، انگیزه رسیدن به یک اندیشه و نظریه است، ولو ممکنه در این راستا البته گزارشی هم یک اصولی بده. اما روح حاکم، آنچه که بحث رو اصولی می کند، گزارش نیست. اما در فلسفه فقه اینجور نیست. حتی عرض کردم ببینید، وقتی اینها به حسب ظاهر تساوق پیدا می کنن، مثلا در فلسفه فقه فیلسوف فقه بحث حجیت عقل رو مطرح میکنه در استنباط، اصولم مطرح میکند، اما اصولی وقتی حجیت عقل رو مطرح میکند بحث میکنه که آیا عقل حجت است یا نه، میشود در استنباط ازش بهره برد یا نه، ادله حجیت چیه، ادله عدم حجیت چیه و اندیشه صحیح چیه. اما فیلسوف فقه وقتی بحث حجیت عقل رو مطرح میکند، گزارش میده از عقل، عقل رو تعریف میکنه، چه کسانی از عقل در استنباط استفاده کرده اند، چه برداشت هایی کرده اند و چه کسانی استفاده نکرده اند، ادله شون چه بوده. یعنی وقتی ادله رو هم ردیف میکنه، گزارش از ادله است. البته ممکنه یه فیلسوف ماجراجویی که حریف خودش نشه اظهار نظر نکنه، بگه لازمه این مبنا اینه، اما بازم به عنوان گزارش میده. یعنی میگه اگر کسی این مسیر را برود باید به این لازم ملتزم باشه، اما باز لسان گزارشه که این مسیر طرف رو به این میرساند. یا در بحث حجیت خبر واحد، خب نگاه میکنه هم فیلسوف فقه در کتابش گفتگو از خبر واحد داره، هم اصولی. اما اصولی وقتی بحث میکنه حجیت خبر واحد و عدم حجیت، ادله، تفصیل، اسناد، رد نظر، ابراز نظر. اما فیلسوف فقه وقتی نگاه میکنه، اولا میاد خبر رو تعریف میکنه، گزارش میده بر خبر چه گذشته است، نقل خبر چجوری بوده، اصحاب چگونه اخبار رو دریافت میکردن، ائمه چقدر به ارتکازات روات توجه میکردن، میاد همه رو گزارش میده. و البته ممکنه از درون این گزارش نتیجه قطعی این باشه که خبر واحد حجت نیست یا خبر واحد حجت است. اما آنچه گزارش از فیلسوف فقه میدهد و آنچه نظریه پردازی میکند اصول فقه. با این نگاه اگر نگاه کنیم، عرض کردم ما ارتباطی نه در غایت، نه در موضوع، نه در روش، نه در مدیریت نمیبینیم. مطلب سوم، ضرورت فلسفه فقه. من دارم گزارش گونه رد میشم، وگرنه هر کدام از این بحث ها، مخصوصا اگر بخواد از بزرگوارانی که حضور دارن، چهرهایی که من میدونم کار کردن و مطالعه داشتن بهره ببرین، فرصت بیشتری میخواد، من عذرخواهی میکنم. ببینید، ضرورت فلسفه فقه، من معتقد هستم که فلسفه فقه در بسیاری از موارد بنیان و اساس اصول فقهه. الان در همین گزارش مختصری که اشاره کردم، اگر کسی تاریخی که بر خبر واحد گذشته است نداند، اگر کسی رسالتی که مبینان شریعت داشتند آیا هنجارهای عرفی رو مراعات می کردن یا نه، حالا تو بیان مسائل عرض می کنم، ائمه ما چقدر فرازمان و فرامکان صحبت می کردن، چقدر از عرفهای مخاطب بهره می بردن، آیا بین روایتی که به یک شاگرد مدرسه هر روزشون القا کنن با یک سندی که در منا در بالای کوه صفا در جمع مسلمان ها بیان کنن تفاوت هست یا نه؟ که من حساس کنم شما رو، ببینید ما معمولا عام می داریم، خاصی داریم، عام رو حمل بر خاص می کنیم، عام نبوی رو به خاص عسکری علیهم السلام تخصیص میزنیم، عام عسکری علیه السلام رو به خاص نبوی تخصیص میزنیم تا این حد. خب سوال اینه که آیا کلام ائمه حضرات معصومین علیهم صلوات الله الکلام الواحد بوده که ما این کارو میکنیم، یا الکلام المتعدد بوده، یا کلام المتعدد بوده به نحو اضافه، و اینا هر کدام اقتضایی داره. ممکنه به اینجا برسیم که اگر مثلا ائمه ما کلامی رو برای درس القا کردن به ابو بصیر و زراره، ولی اینجا معامله عام خاص بکنیم، ولو خاص ما نبوی باشه عام ما عسکری باشه و بالعکس. ولی اگر روایتی رو به یک راوی فرمودن که میخواسته در حج بشنود بیاد ایران، بیاد عراق، بیاد مصر و دیگه فردا امام رو نمیبینه، معنا نداره امام عسکری به عام نووی اکتفا کنن، امام صادق به عامی که 100 سال و 150 سال پیش جدشون فرمودن و بالعکس. ببینید این جور بحث ها که بحث های گزارشی است، یعنی تاریخ گذشته رو یک فیلسوف متفکر میخواد تحلیل کنه، میخواد کنار هم بچینه، بنیان میشه برای بحث حمل عام برخاست. مسائلی که من میشمارم در بحث مسائل ملاحظه میکنید، بسیاری از اینها بنیان هست، یعنی تأثیر مستقیم داره در همین مسائل شناخته شده اصول فقه. و البته غیر از این که مسائل فلسفه فقه بنیان هست برای مسائل، خیلی از مسائل اصول فقه، بسیاری از حلقه های مفقوده که ما در نظام استنباط بهش احتیاج داریم، سنخ مسائلش از مسائل فلسفه فقه. البته اینو ممکنه با کمی تسامح بگیم باید دفتر دوم اصول فقه نوشته بشه، بحثی که من گاهی مطرح کردم تو بعضی مقالاتم هست، چون ما معتقدیم از سه دفتر مورد نیاز اصول فقه یک دفترش نوشته شده، یا با کمی فاصله گرفتن ببریم در مسئله فلسفه فقه و اصلا به عنوان فلسفه فقه معنا کنیم، که البته نظر صحیح اینه که اگر حالت نظری پردازانه بهش دادیم باید بره در اصول فقه، ولو در اصول فقه موجود نیست. اگر حالت گزارش بهش دادیم میره در فلسفه فقه، طبق آنچه که در بیان دوم مسئله دوم عرض کردم. من فکر میکنم در این چند دقیقه که مانده، گرچه وقت من تمام شد، یه 5 دقیقه حالا ظاهرن مانده از بحث من، من بعضی از مسائل فلسفه فقه رو عرض کنم و حتی الامکان بکشونیم به صحن استنباط که ببینیم چجوری اثر میذاره. ببینید یکی از بحثای مهم در فلسفه فقه گستره شریعت. چرا؟ بنا شد که فقه دانش کاشف شریعت باشه. خب تا ما گستره شریعت رو ندانیم نمیتونیم دقیقا بگیم فقه ما کاشف از چه محدوده ایه. دانش کاشف شریعت، خب گستره شریعت، تصور کنید فقیهی که یا گزار